آخرین اخبار تاجیکستان و جهان، من شالگل خواجه شما را آشنا میکنم. سلام، اینجا استودیوی مرکزی رادیو زودیس و در برنامه امروز 5 ایول این موضوع ها را داره. مشکلات جای دارد. کارشناسان سازمان ملل متحد همراه با حکومت تاجیکستان هزاران ناپدیدشوی را تحقیق میکنند. برتری با ماشین های کهنه، حتی بعد منع واردات ماشین های استحصالی تا سال 2005 به تاجیکستان، طلبات به این واسطه های نقلیات باقی مانده است.
اوپل بسیارتر معقول است، برای که هم حساب زبچست خری و با حساب مثال رس خوده که مثال برمیکنند دسترس میباشد برای این.
و فرانسه به پاکستان یادگاری های تاریخی را بوده شده را بازپس داد. این یادگاری ها مال عصری سه پیش از میلاد بودند.
ما با تنظیم انتقال یادگاری ها به پاکستان مشغول بوده، حتما آنها را در بهترین موزه های پاکستانی نمایش می دهیم.
اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. دادگاه گارنیزون حربی دوشنبه یک مسئول کارخانه دوزندگی و 4 صاحبکار دیگر را با مبلغ‌های گوناگون جریمه بست. این افراد به قاچاق لباس حربی و از خود نمودن میلیون ها سامانی عیبدار دانسته شدند. در حکم دادگاه آمده است محکوم شده ها متای ارزان وارد نموده را توسط شرکت های وطنی با نرخ برزیاد حجت گذاری نمودند. سپس برای تامینات ساختاری وزارت دفاع، قشون های سرحدی و کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدنی لباس های حربی را پیشنهاد کردند. به همین ترتیب رهبری کارخانه دوزندگی مشهوره میرزوبایوا 85000 سومانی جریمه شده، برای 4 سال از حق فعالیت در وظیفه دولتی محروم گردید. امروز گروه کاری سازمان ملل متحد اوید با ناپدیدشوی های مجبوری در پایان سفر 5 روزه به تاجیکستان اظهارات پخش کرد. این در این اظهارات آمده است کارشناسان نتوانستند معلومات رسمی را به دست آورند، در حالی که به قول آنها هزاران نفر ناپدید شده باقی میماند. در این سفر گروه کاری با مقامات تاجیکستان، خویشاوندان ناپدید شده ها، حقوق شناسان و نمایندگان جامعه شهروندی ملاقات کردند. همکاران ما امروز در نشست مطبوعاتی گزارشگران سازمان ملل متحد در دوشنبه شرکت داشتند.
گروه کاری آید به ناپدید شوی های مجبوری از جانب کمیسیه سازمان ملل متحد تأسیس شده، نخستین بار از تاجیکستان دیدن کرده است. سفر این گروه به تاجیکستان از 1 تا 5 ایول ادامه کرد. این گروه خواستار تعیین مجازات به شخصانی شدند که در ناپدید شوی این گونه اشخاص دست دارند.
وضعیت باید ایجاد شود که پدیده ناپدید شوی اجباری در مورد تفتیش و تحقیق مانند دیگر جنایت ها، مانند کشتار، آدم ربایی و محروم سازی خودسرانه از آزادی مطابق آنها در نظر گرفته شود. مطابق معلوماتی که ما گرفتیم و یک قطار جانب های منفیت دار که ما ملاقات کردیم، اینجا یک چند پرونده های وجود دارد که شهروندان تاجیکستان اساسا مخالفان سیاسی هستند که در خارج قرار دارند و به طور زوری به تاجیکستان آورده شدند. در بعضی حالت ها این شخصان در بازداشتگاه های تاجیکستان پس از یک دوره کوتاه ناپدیدشوی ظاهر شدند. هنوز باز هم موارد هایی هستند که جای بود و باش آنها نامعلوم باقی میماند.
در آستانه سفر این گروه فعالان حقوق بشر گفتند که شروع از سال 2005 زمانی در مسکو ناپدید و در بازداشتگاه تاجیکستان پیدا شدن رهبر وقت حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف از 9 تا 15 حادثه ناپدیدشوی غیر اختیاری شهروندان را ثبت کردند. مطرح شدن این موضوع ناپدید شده ها در حال است که مقامات در تاجیکستان هیچگاه تصدیق نکردند که تجربه ناپدیدشوی های مجبوری و غیر اختیاری وجود دارد. گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری میگوید با یک بازدید مختصر از زندان وحدت هم دیدن کرد که ماه می سال جاری در آن آشوب شده بود.
مولا رجب یوسفی گزارش میداد. جویز به تاکید است که موضوع تحقیق گروه کاری سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان را نیز در بر میگیرد. در این سالها به قول متخصصان سازمان ملل متحد چند قبر دست جمعی باز نشده وجود دارد. اعضای هیئت نمایندگان گروه کاری میگویند تاجیکستان را با بعضی امیدها و نگرانی های جدی ترک میکنند. رو میاریم به موضوع دیگر. روز 4 ایول پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهار امید کرد که حکومت ایتالیا به رفع تحریم مسکو از طرف رهبران نوی اتحادیه اروپا کمک خواهد کرد.
دورنما دائما وجود دارد. ما در چند ساحه کارشریکی طبیعی هستیم. ما از نقطه نظر جغرافی نزدیکیم. پایه تمدنمان یگانه است. از این رو در مسئله احیای روابط هیچ مانعی کس ناگذر نمی بینم. تکرار میکنم که این مسئله به کارشریکان اروپایی ما وابسته است.
روز پنجشنبه در چرچوبی سفر یک روزه رهبر روسیه در شهر روم با سروزیر ایتالیا جوزپه کونته، پرزیدنت این کشور سرجیو ماتاریلا و پاپی روم فرانسیسک دیدار و گفتگو داشت. پوتین میگوید تحریم ایتیاد اوروپا به روسیه اذیت میرساند، ولی کشورهای اوروپایی نیز از تحریم زیان مالی میبینند. بعضی رهبران حکومت روسگرو ایتالیا جنبداری برهم دادن تحریم اقتصادی روسیه میباشند. مانی واردات ماشین های استیسولشان کهنه در توجیکستان طلبات نسبت این گونه وسیله نقلیات را در کشور از بین نبرد. گذشته از این نرخ ماشین های کهنه بلندتر شده است. انتخاب اکثریت راننده های توجیک تا هنوز بر سری ماشین تمغه اوپل می افتد. این ماشین ساخت آلمان هرچند دست دوم است، در مقایسه با ماشین های دیگر از محبوبیت برخوردار می باشد. زرنگیز نوروشو و شدمانیه تیم بزرگ ماشین ها را در دوشنبه آموختند.
زفر کلوبیف ماشینش را به استقبال خریداران آماده میکند. او دو ماشین اوپل استحصال تا سال 2004 را تازه واردی ماشین بازار کرد. باور دارد در نخستین روز سودا خریداری خود را پیدا میکنند.
انشاءالله همه هر روزی زیاد نمیخشن. همه تیار میکنم. مدراری را تستر میکنم.
یعنی طلبات هست بسیار.
این ماشین هایی که ساده تر که هست همی سابش.
در یک سال اخیر نرخ ماشین های کهنه و استحصال سال های تا 2005 30% گران شده است. حالا در ماشین بازار دوشنبه نرخ اوپل استحصالش تا سال 2001-2002 که تا 30,000 سومانی ارزش داشت با 40,000 سومانی رسیده است. مرسدس های هم که قبلا با ارزش 80,000 سومانی خرید و فروش می شدند، حالا بیش از 100,000 سومانی ارزش دارند.
سبب ها قیمت بدنش دیگه نیست. ایامی سو که همی کوفته کوفته میاره، سبسست های نو نو زده میاره میفشه. ای 30,000 های 97 سال های ایو 50,000 های.
تاجیکستان ماه فوریه سال 2018 واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 را منع کرد. سبب این اقدام حفظ محیط زیست گفته شد. بعد از این قرار به گفته تاجران نرخ این ماشین ها بالا رفت. ماشین های استحصال آلمان خصوصا تمغه اوپل در تاجیکستان از همه خوش خرید و موردی پسند رانندگان است. برخی از تاجران میگویند هنوز هم این نوع ماشین ها در شکل قسم های احتیاطی واردی تاجیکستان میشوند. با وجود آنکه واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 به کشور منع است، ولی طوری مشاهده می شود در ماشین بازار بیش از نصف ماشین های فروشی را همین نوع ماشین ها تشکیل می دهند و طوری همینجا به ما گفتند بازار این نوع ماشین ها هم به فرق از ماشین های گرانبها و نو گرمتر است. با باوری تاجران و رانندگان به فرق از ماشین های نو در شرایط تاجیکستان استفاده ای ماشین های کهنه قلای و کم خرج است. خریداران این نوع ماشین ها هم قشر میان حالی اهالی هستند.
این مثلا ماشین های اوپل کاروان هایی که می باشد که این در همینجا بسیارتر دیده می شود. اکثریت مردم دهخان، مردم هایی که صاحب کارند و زمین دارند، اصلا توجه اونها بهتر به همین نمود ماشین ها هست. بس شخصانی هستند که دیگر ماشین ها رو ماشین های خیلی هستند که سرعت نوکیشون بلند است، کمفورتشون زیاد است. خیلی با اکثر دیگر آدم‌ها با آدم‌هایی که مبلغ زیادتی دارن با من با اون ماشین هم دارم.
دوستداران ماشین های نو و زمانوی بیشتر به ماشین های استحصال کوریا برتری می دادند. نرخ این ماشین ها در قیاس به ماشین های کهنه در یک سال اخیر به تغییر باقی مانده است. ارزش باج گمرکی هم برای ماشین های نو در یک سال اخیر پایین رفته است.
بیستا کیا را بیستا می گیرن؟ نرخش ارزان تر از نظر بر تویوتا را.
چقدر است نرخش؟
نرخش 180,000 سومان.
ارزوی خریداری ماشین های نو و زمانوی را در تاجیکستان البته اکثریت دارند، اما با توجه به جایب و امکانیت میگویند هنگام خرید به ماشین های کمخرج و کهنه تر برتری میدهند.
اگر امکان داشته باشم برای من اوپل بسیارتر معقول است، برای که هم حساب زبچست خری و با حساب مثال رسخوده که مثال باید میکنند دسترس میباشد برای ما.
به تاجیکستان اکثرا واسطه های نقلیات دست دوم وارد میشوند که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلیات اتومبیلی اساسا از کشورهای اتحاد اروپا، امارات عرب، امریکا و کوریا وارد کرده میشوند. بنا به معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ 216.3 میلیون دلار آمریکایی ماشین وارد گردیده است.
بینندگان عزیز، رادیو زودی آزمون بهترین ویدیو را زیر عنوان دهی من روح‌اندوزی نموده است. خوشمندان باید در نوار یک دقیقه دهی خود را به جهانیان نشان بدهند. از طبیعت، آدمان، زندگی، مشکلات، همه چیز عجایب دهی خود در این نوار نقل کنند. نوارهای خود را می توانید با واتساپ، ایمو، تلگرام و یا صفحه رادیو زودی برای ما بفرستید. مؤلف نوارها باید خودی شما باشید. غالبان را جایزه منتظر است. علی‌رغم مخالفت مقامات مصر در شهر لندن، مجسمه شاه توتنخامون که شاید 3000 سال است با مبلغ 6 میلیون دلار به فروش رفت. مقامات مصر طلب کرده بودند که مجسمه به این کشور برگردانده شود. مزایده کریستی میگوید که مجسمه سال 1985 در شهر میونخن از دست تاجری خریده شده است. به فرق از لندن، فرانسه صدها یادگاری‌های تاریخی را به مکان اصلیشان بازپس داد. خرمون بقازاده با تفصیلات بیشتر.
مقامات فرانسه در یک مراسم با تنتنه 445 یادگاری تاریخی را که از ولایت بلوچستان پاکستان ربوده شده است و صاحبان اصلیشان برگردانیدند.
این واقعا یک لحظه خاص برای پاکستان است. این لحظه تاریخی و احساساتی برای ماست. ما حس میکنیم که یک پاره میراثمان به وطن برمیگردد.
is coming back to its homeland. سال 2006 خادمان گمرک در فرودگاه پاریس چند کانتینر یادگاری‌های تاریخی را که به یکی از گالری‌ها یا نمایشگاه‌ها فرستاده شده بود مصادره کردند. نام این نمایشگاه آشکار نشد، ولی گفته می‌شود که این مؤسسه به پرداخت جریمه هنگفت مجبور شد. سپس هفریاتشناسان تشخیص نمودند که نگاره‌های عصر برنجی از ولایت بلوچستان پاکستان به فرانسه فرستاده شدند.
نگاره‌هایی که به پاکستان برگردانده شدند با یادگاری‌های تاریخی شباهت دارند که در عصر سی پیش از میلاد استحصال شدند و آنها را از قبرستان ولایت بلوچستان پاکستان به یغمو بردند.
بلوچستان بخشی از تمدن کنار رود هند بوده است که از عصر برنجی یعنی تخمیناً 3 تا 5000 سال پیش وجود داشت. قبرستان های آن دوره هدف قاچاقچیان یادگاری های تاریخی شده است.
بزرگترین مشکل برای میراث این منطقه است. این عمل را نه تنها قاچاقچیان بلکه بازار نیز تشویق میکند. در بلوچستان این نوع دزدی زیاد به چشم میخورد. متاسفانه تمام اطلاعات آنتروپولوژی و بیولوژی درباره مردم اینجا و طرز دفن مردم امروز بین‌نام و نشان شده است.
سالهای اخیر فرانسه یادگاری های تاریخی و فرهنگی را به چندین کشور از جمله مصر، پرو و بنین برگردانید. یادگاری های تاریخی که به پاکستان برگردانیده شدند، بزودی در نمایشگاه های این کشور ظهور خواهند کرد.
ما با تنظیم انتقال یادگاری ها به پاکستان مشغول بوده، حتما آنها را در بهترین موزه های پاکستانی نمایش می دهیم.
تخمین می رود که در بازار سیاه ارزش این نگاره ها به 157 هزار دلار برابر است، ولی احتمال برای خود پاکستان این همه مواد بی‌بها بوده است.
رسانه های بریتانیایی می نویسند اوی سلطان نظربایف، نبیره نور سلطان نظربایف، پریزیدنت پیشین قزاقستان دیروز در دادگاه گزیدن پلیس را رد کرده است. به نوشته رسانه ها، اوی سلطان نظربایف تلاش داشت خودکشی کند و پلیس را گزید که می خواست او را نجات بدهد. نظربایف در حمله به روسا سیمبروک عبدور می شود. گفته می شود اوی سلطان نظربایف پسری دریغا نظربایف، دختری پریزیدنت پیشین قزاقستان است. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و میگونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما بیننده عزیز است. www.azadi.org برای یک و یک شما استراحت خوب میخواهیم و تا ملاقات در هفته نو، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگانی عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. روزهای 6-7 ایول رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا فدریکا موغرینی به تاجیکستان و قرغیزستان سفر میکند. هدف اساسی سفر اشتراک در نشست 15 وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی میباشد که 7 ایول در شهر بیشکک دایر میشود. موضوع اساسی بررسی تطبیق استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی است. استراتژی دویم اتحاد اروپا ماه ایون از جانب شورای کارهای خارجی اروپا قبول شد. در آستانه واخوری وزیران روز 6 ایول فدریکا موغرینی به شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان می رود و با وزیر کارهای خارجی این کشور رشید مریدوف سازشنامه بنیادی نمایندگی اتحاد اروپا را در این کشور امضا خواهد کرد. مایکل روت وزیر دولتی آلمان در امور اروپا گفت مقامات اروپایی تلاش میکنند کشورهای بالکان غربی را باور کنند که به عضویت اتحاد اروپا درآیند. او روز 4 ایول هنگام سخنرانی گفت که جریان عضویت همه 6 کشور منطقه بالکان را به اتحاد اروپا جانبداری میکند. وزیر آلمانی در جریان کنفرانس بخشیده به موضوع بالکان غربی که در شهر پوزنن پولشا جریان گرفت گفت ما همه مسئولیت داریم تا باور حاصل کنیم که دورنما به عضویت اتحاد اروپا مشخص میماند. در جریان افتتاحی کنفرانس دو روزه وزیر کارهای خارجی پولش یاتسک چاپوتوویچ به همکاری قویتر اتحاد اروپا با 6 کشور بالکان دعوت کرد. او گفت که این همکاری برای تقویت ثبات و رشد در منطقه یاری میرساند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید امیدوار است رهبری حکومت پاپولیستی ایتالیا با باور کنندن سران نو اتحاد اروپا یاری میرساند تا سیاست خود را نسبت به تحریم های جاری شده به ضد مسکو سبک کنند. پوتین روز 4 ایول در رفت کنفرانس یک روزه در روم گفت امیدوارم که ایتالیا پیگیرانه و خیلی روشن در باره موقعش و مبارزه برای آنچه که بارها در میان مردم گفته شده است، به ویژه در باره بازگشت پره به روابط عادی میان روسیه و اروپا بیان کند. پوتین در یک نشست یک جایه با نخست وزیر ایتالیا در روم گفت
همیشه امکانیت هست. ما در بسیار ساحه‌ها طبیعتاً شریک هستیم. ما از جهت جغرافی نزدیک هستیم. بنابراین هیچ مانعی برای پره برقرار کردن رابطه‌ها نداریم.
پوتین که پس از انجام مذاکرات با نخست وزیر ایتالیا جوزپه کونتی، پرزیدنت سرژو ماتاریلو و پاپ روم فرانسیس صحبت میکرد گفت روسیه تلاش های ایتالیا را برای بهبود یافتن رابطه های اتحاد اروپا با مسکو مشاهده کرده، ولی عین زمان میفهمد که این تلاش ها از جانب برخی پایتخت های اروپایی پشتیبانی نمیشوند. رهبران حکومت راستگرای ایتالیا با بهبود روابط با روسیه اظهار امیدواری کردند. مقامات محلی در ولایت ننگهار افغانستان گفتند بیش از 2000 عائله که از عملیات نظامی و حمله های جنگیان دهه خود را در شرق افغانستان ترک کرده بودند به خانه هایشان برگشتند. به اطلاع سخنگوی والی ننگهار عطاالله خوگیانی، با بهبودیابی وضع امنیتی در منطقه ساکنان دهه های باتیکوت، کوت، ممندره و نوحه شینوار به خانه های خود برگشته اند. با گفته خوگیانی همگی 14000 عائله آمادگی خود را برای بازگشت به خانه هایشان بیان کردند. او گفت که جنگ ها در دهه ها ساکنان محلی را وادار کرده بودند که به سوی مرکز ولایت جلال آباد و منطقه های دیگر فرار کنند. Расонаҳои Британиёӣ менависанд Ойсултон Назарбоев, набираи Нурсултон Назарбоев, президенти пешини Қазоқистон, рӯзи 4 июл дар додгоҳ гуфт, вай пулисеро нагазидааст, ки қасди пешгирӣ аз худкушӣ Ойсултонро дошт. Додгоҳ Назарбоевро бо пардохти гарав аз боздошт озод ва ба бемористон фиристодааст. Парвандаи Ойсултон Назарбоев 20 марти соли оянда дар додгоҳ дубора баррасӣ хоҳад шуд. Расонаҳо менависанд Назарбоев дар ҳамла ба Роса Сембрук, корманди пулис, айбдор мешавад. Ба навиштаи расонаҳо Ойсултон Назарбоев талош дошт худкушӣ кунад ва пулисеро газид, ки мехост ӯро наҷот диҳад. Расонаҳо менависанд Ойсултон Назарбоев писари Дариға Назарбоева, духтари президенти пешини Қазоқистон аст. Хабарҳои радиои Озодиро шунидед.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org
گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری در پایان سفر پنج روزش به تاجیکستان با نشر اظهارات مطبوعاتی گفت که کارشناسان نتوانستند معلومات رسمی را به دست آورند، در حالی که به قول این کارشناسان هزاران نفر ناپدید شده باقی میمانند. گروه کاری از جانب کمیسر سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر تأسیس شده نخستین بار از تاجیکستان دیدن کرده است. این گروه را که سفرش به تاجیکستان از 30 ایون تا 5 ایول ادامه کرد، گزارشگر ویژه آید به حوادث ناپدیدشوی های مجبوری و غیر اختیاری برنارد دوهایم رهبری میکند و قرار است خلاصه های بازدید از تاجیکستان در گزارش نهایی به عنوان شورای سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر در ژنو در ماه سپتامبر سال 2020 پیشکش شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مطرح شدن موضوع ناپدید شده ها در حالی است که مقامات در تاجیکستان هیچگاه تصدیق نکردند که تجربه ناپدید شوی های مجبوری و غیر اختیاری وجود دارد. در چندین حادثه بعدی در تاجیکستان پیدا شدن افراد ناپدید شده در کشورهای دیگر مثلا روسیه، مقامات و هم خود بازداشت شده ها از پشت پنجره گفتند که گویا اختیاری به وطن برگشتند. حکومت تاجیکستان نیز بازگشت آنها را اختیاری عنوان کرده است. برنارد دوهایم رهبر گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری است که نیت دارد گزارش ویژه خود را از سفر و بازیافت‌ها در تاجیکستان بعداً در نزد کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد پیشکش کند. او روز 5 ایول در پایان سفرش به خبرنگاران گفت با نمایندگان دستگاه پرزیدنت، وزارت عدلیه، خویشاوندان گمشده‌ها و جامعه شهروندی ملاقات کرده است. او گفت در این سفر نتوانست با مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان دیدار کنند. در نشست مطبوعاتی که در داخل بنای سازمان ملل متحد جریان گرفت، هیچ نفری از مقامات تاجیک حضور نداشتند. تلاش خبرنگار رادیو آزادی برای شنیدن موقع مقامات با خلاصه‌های گروه کاری سازمان ملل متحد هم روز 5 ایول نتیجه نداد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی‌های مجبوری به خبرنگاران گفت گروه زیر رهبری او در جریان سفر خود به تاجیکستان 8 پرونده اشخاص ناپدید شده را بررسی کرد که یکی از آنها همچنان حل نشده باقی مانده است، ولی از شرح جزئیات این پرونده و هم شخصیت افراد که در باره‌شان به عنوان ناپدید شده ها صحبت می‌شود خودداری کرد. برنارد دوهایم در اظهارات خود تنها اشاره کرد که در میان ناپدید شده ها چند مخالف حکومت تاجیکستان میباشند. او گفت
مطابق معلوماتی که ما گرفتیم و یک قطار جانبهای منفعت‌دار که ما ملاقات کردیم، اینجا یک چند پرونده های وجود دارد که شهروندان تاجیکستان اساسا مخالفان سیاسی هستند که در خارجه قرار دارند و به طور زوری به تاجیکستان آورده شدند. در بعضی حالت ها این شخصان در بازداشتگاه های تاجیکستان پس از یک دوره کوتاه ناپدیدشوی ظاهر شدند. هنوز باز هم موارد هایی هستند که جای بود و باش آنها نامعلوم باقی میماند.
گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری میگوید که با یک بازدید مختصر از زندان وحدت هم دیدن کرد که ماهیمه سال جاری در آن آشوب شده بود. برنارد دوهایم در رابطه با آشوب در زندان وحدت گفت درباره این حادثه معلومات زید و نقیز وجود دارد. در حالی که به قبل دوهایم از روی معلوماتی که از منابع غیر رسمی به دست آوردن ضمن عملیات پخش آشوب زندان وحدت، به گفته او قانون و ایران کنی های جدی از جمله استفاده بیش از حد قوه و نیرو صورت گرفته است، ولی این مقام سازمان ملل متحد تاکید کرد که معلومات استفاده از حد زیاد نیرو را رسما تصدیق کرده نمیتوانند و باید در اینجا یک تحقیقات بی‌طرفانه صورت گیرد. انتقادها از پخش آشوب در زندان وحدت و هم زندان خوجند قبلا نیز صدا دادند، اما مقامات پخش بی‌رحمانه آشوب دو زندان را رد کرده گفتند از روی ضرورت عملیات صورت گرفته است. نزدیکان بعضی از اشخاص بینشان شده در تاجیکستان میگویند با نمایندگان گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری صحبت کردند. زبونیسا توران و ساکن شهر کلوب که 4 سال است پسرش محمد سعیدوف را میجوید و رادیو آزادی گفت با نمایندگان گروه کاری سازمان ملل متحد تلفنی صحبت کرده است.
درباره همین بچه پرسیدن که
درباره بیدرک شدن محمد سعیدوف و قاسم کریموف دو ساکن شهر کلاب نخست رادیوی آزاد گزارش داده بود. نزدیکان این دو ساکن شهر کلاب میگویند سال 2015 این دو نفر از جانب ماموران قدرتی در دوشنبه بازداشت شدند، ولی از آن وقت دیگر از آنها هیچ درکی نیافتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پس از آن که یک کشتی نفتکش ایران در جبل الطارق یا گلگاه گیبرالتر منکرد شد، وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه 4 ایول اعلان کرد که سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتر خود نوشته است در پی توقیف غیرقانونی یک کشتی نفتکش ایرانی در گلگاه جبل الطارق از سوی نیروهای بحری بریتانیا، سفیر این کشور در تهران هم اکنون به وزارت امور خارجه دعوت شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزوده است که بعداً درباره دعوت شدن سفیر بریتانیا به این وزارتخانه به رسانه‌ها معلومات ارائه خواهند کرد. حکومت جبل الطارق روز پنجشنبه در بیانیه رسمی از من کردن یک کشتی بزرگ نفتکش در آب‌های خود خبر داد که به گفته خبرگزاری ریتز از ایران به سوی سوریه در حرکت بوده است. در بیانیه حکومت جبل الطارق به ایران اشاره نشده است. سبب منع این کشتی نفتکش نقض تحریم های اروپا علیه سوریه قید شده است. فابیان ریکاردو نخست وزیر گیبرالتر سبب نگه داشته شدن این نفتکش را ویران کردن تحریم های اتحاد اروپا بر ضد سوریه نامید و افزود:
این عمل پس از خبر گرفته شد که به دست دولت گیبرالتر رسید کشتی گریس وان با این کاری خود تحریم های اتحاد اروپا را به ضد سوریه ویران کرده است. حقیقتا دلیل های داریم که نشان می دهد گریس وان بار نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می برد.
با این حال خبرگزاری ریتز بر اساس معلومات وبسایت که مسیر کشتی ها را ثبت می کند می گوید که این کشتی بزرگ نفتکش از ایران به سوی یک پالایشگاه در سوریه براه افتاده است. همین خبرگزاری عین حال به نقل از وزیر امور خارجه اسپانیا نوشته است که جبل الطارق به درخواست آمریکا از بریتانیا مانع ادامه سفر این کشتی نفتکش شده است. جبل الطارق زیر حاکمیت بریتانیا اداره می شود و در منع کشتی نفتکش نیروهای بحری بریتانیا نیز اشتراک داشتند. در بیانیه حکومت جبل الطارق آمده است دلیل های در دست است که این کشتی نفتکش مواد خام خود را به پالایشگاه بانیاز در سوریه می برد. این پالایشگاه شامل تحریم های اتحاد اروپا علیه حکومت بشار اسد در سوریه است. اروپا دو پالایشگاه در حمص و بانیاز را به اتهام حمایت مالی از رژیم بشار اسد تحریم کرده است. بر اساس آمارهای شرکت هایی که مسیر حرکت کشتی ها را پیگیری می کنند، ایران در فاصله ینوری سال 2017 تا 20 اکتبر سال 2018 روزانه به طور میانه 50,000 بچک نفت به سوریه انتقال داده است. اما از ماه نوامبر سال گذشته که امریکا اولین دور تحریم های نفتی علیه ایران را به حالت اجرا گذاشت تا اولی ماه می سال روان که امریکا کاملا نفت جمهوری اسلامی را تحریم کرد، ایران نفت به سوریه نفرستاد. این موضوع در رسانه های داخلی سوریه نیز بازتاب یافته بود و از کمبود شدید بنزین بنابر نبودن نفت ایران شکوه کرده بودند. این آمارها از سوی دیگر شرکت های پیگیری مسیر حرکت کشتی ها نیز تایید شده است. بر اساس آمار این شرکت ها، ایران در دو ماه گذشته دوباره صادرات نفت به سوریه را آغاز کرد و روزانه حدود 100 هزار بشکه نفت خام به سوریه داده است. در حال خبری منع کشتی نفتکش ایران در جبل عطارق منتشر شد که روز گذشته هم تعداد از نمایندگان پارلمان ایران به منع شدن یک کشتی نفتکش دیگری حامل 1 میلیون بشکه نفت در عربستان سعودی اعتراض کردند. طبق برخی گزارش ها این کشتی هم حامل نفت فرستاده شده به سوریه بوده است.
شما از شب تا سحر در انتظار منتظر تا بگذری سویم نمایی خنده ای
مقامات حساب کردند که در 6 ماه سال روان بیش از 13 هزار صاحب کار در تاجیکستان فعالیت خود را قطع کردند. 90% آنها شخصان صاحب کاران انفرادی بودند. عامل های قطع شدن فعالیت صاحب کاری بلند بودن انداز، فضای نامساعد صاحب کاری، مشکلات مالی و سنجش های به تکرار مقامات عنوان می شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. زینالدین کریموف 33 ساله 10 سال پیش در شهر خوجند مغازه فروش لباس و پایافزول تاسیس داد. در آغاز تجارت او خوب پیش می رفت و در 4 سال اولی کارش 4 فروشگاه بزرگ باز کرد. زینالدین حالا با تاسف میگوید که در برابر تفتیش های به تکرار اداره های گوناگون طلب اجرای کارهای خیریوی که حکومت محلی درخواست میکرد دیگر نتوانست کار خود را با موفقیت پیش برد. او چند روزی پیش به نشان اعتراض از این همه فعالیت صاحب کاری خود را قطع کرد و در فیسبوک نوشت بس محکم میشویم. زینالدین روز 4 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت
خیلی میخواستم موفق شوم. این تفتیشات های نادرکار، تفتیشات های روز از روز گوناگون شکل و جریمه های تا حد به اندازه کلان مرا نگذاشت کار کنم.
همین طور فروشگاه های برندی شپرک جینز، شپرک ارزان و شپرک کلاسیک در خوجند بسته شد و بار دیگر مشکل بودنی شرایط پیشبرد صاحب کاری و تجارت در تاجیکستان را نشان داد. زینالدین کریموف مال های باقی مانده مغازه هایش را با تخفیف های بلند به فروش گذاشته است. حالا که به قبل علم های او از بستن تجارتش تازه است، میگوید صاحب کاری به او نه رشد و پیشرفت بلکه دردسر ایجاد کرد. زینالدین میگوید این همه سال ها از حساب تجارت او 20 نفر دیگر نیز جای کار داشتند و خانواده شان را تامین میکردند. این قهرمان رادیوی آزادی تنها نیست و به اطلاع رسمی تنها در 6 ماه امسال در تاجیکستان بیش از 13 هزار صاحب کاری خرد و میانه ترک پیشا کردند. در صحبت های بدون ثبت اکثر صاحب کاران در تاجیکستان از گرانی انداز یا به عباره آنها نادرست ستاندن مالیات شکایت میکنند. اکثر آنها بار مالیات را میان شکن میشمارند اما نمیخواهند نامشان برده شود با گمان اینکه مبادا شکایت آنها از انداز برایشان دردسر ساز نشود. سعادت خان دولت و یک صاحب کاری سابق یک سال پیش از صاحب کاری و تجارت کنار رفت در صحبت صحبت با رادیو آزادی گفت زمان کارخانه قنادی باز کرده میخواست به صاحب کاری مشغول شود، ولی برعکس کارش همیشه پیشنهاد حسابات و نوبت پایی در پشت در مقامات بود. سال گذشته دوچیتان کل تاجیکستان گفت از 87000 سنجش مقامات حدود 23000ش غیر نقشوی و تکراری بوده است. سنجش های زیادی بیرون از نقشه اساسا به مقامات نظارت فعالیت فارماسیفتی، آتش نشانی، تاجیک استاندارد و حفظ محیط زیست مربوط بوده است. برای گذراندن سنجش های بی اساس و غیر قانونی در 9 ماه سال 2018 155 کارمند مقامات نظارتی و سنجشی به جوابگری انتظامی و ماموری و جنایتی کشیده شدند. خود مقامات کاهش یافتن شماره یک صاحبکاران را موقتی میدانند و میگویند با رفع شدن تاثیر بحران اقتصادی صاحبکاران دوباره به کار شروع میکنند. اقتصاددان ها میگویند قطع فعالیت صاحبکاران برای اقتصاد تاجیکستان پیامدی ناخوب دارد، زیرا آنها اهالی را با جای کار تامین میکنند و از درآمدشان انداز می سپارند. شمسدین جلالوف اقتصاد شناس تاجیک رشد صاحبکاری خرد و میانه را در کشور محرک حرکت اقتصادیات عنوان کرد. جلالوف گفت
دولتی که رو به دستگیری صاحبکاری خرد و میانه میارد البته با یک بگه موفقیت خوب نایل است و این امنیت اقتصادی هم است برای رشد آینده، چون که کپیتال کلان میتواند در یک وقت معین فعالیت کنه، میتواند با رشد در دیگر منطقه رشد کنه، نه که خرد و میانه که وابسته در خدی همو حدودی حکومت دولتی در همو کشور موجود است بیشتر تکیه به همو خدی حکومت کشور میکنه.
با در نظر داشت این مشکلات پرزیدنت تاجیکستان محید کبری سال 2018 گفت برای دستگیری یا حمایت از صاحبکاران 300 روز اصلاحات اعلان میکند. امام علی رحمان روز 26 دکبر در پیامش به پارلمان گفت همه گونه سنجش فعالیت صاحبکاران استحصالی از دفتر دوتسیتونیکول، آژانس مبارزه با کرپسیا، اداره انداز و پلاته حساب و گمرک در سالهای 2019-2020 منع کرده شود. این زمان در تاجیکستان حدود 300000 صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 70% بیشتر است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
در شهر ژنو مکالمه حیاتی حکومتی تاجیکستان با اعضای کمیته حقوق بشری سازمان ملل روز 3 ایول به پایان رسید. در این نشست مقامات تاجیکستان گزارش دادند که در چند سال گذشته برای رعایت حقوق سیاسی و مدنی مردم چه کارهایی را انجام دادند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. در روز اول نشست اعضای کمیته حقوق بشر مسائل زیادی را با مقامات تاجیکستان در میان گذاشتند و سوال‌های بی‌شماری هم کردند، از جمله درباره آشوب‌های خونینی که در زندان‌های خونجند عدد در ظرفی کمتر از یک سال گذشته صورت گرفت و پرسیدند که آنجاها چی شد و چی گذشت. یوسف رحمان داستان کل به این سوال ها جواب داد که در هر دو زندان جنایت کارانی خطرناک برای فرار آشوب برداشتند. او از جمله در برای آشوب ماه می در زندان وحدت گفت
30 особо опасных осужденных террористической организации Исламское государство
سی جنایتکار فوق‌العاده خطرناک گروه دولت اسلامی و سازمان ممنوعی انصار الله که در زندان وزارت عدلیه در شهر وحدت نگه داشته می شدند با کارت و دیگر ابزار تیز مسلح شده سه کارمند مؤسسه اصلاحی را گروگان گرفته سپس کشتند. در نتیجه عملیات ماموران امنیتی 25 جنایتکار تروریست نابود کرده شدند.
25 осужденных от этих террористов были уничтожены, ликвидированы.
ولی بعضی از خود زندانیان و حامیان حقوق گفتند که آشوب‌ها به سبب شرایط بد در زندان‌ها، مناسبت دغل و بدرفتاری با محبوسان است. از مسائل دیگری داغ در تاجیکستان بستن وبسایت‌ها و دستنارس کردن اینترنت مطرح شد و وسیل کسانچین نماینده کمیته اسلوونی از هیئت خواست بگویند که چرا در تاجیکستان چنین کارها صورت می‌گیرد. یوسف رحمان درباره بستن وبسایت‌های خبری و یا محروم کردن مردم از دسترسی به آنها گفت اگر چنین کاری شده باشد پس بر اساس قانون بوده است و به عهدهای بین‌المللی تاجیکستان مخالفت نمی‌کند. در روز دوم نشست یوسف رحمان داستان کل اول درباره زید سیدوف وزیر سابق صنعت صحبت کرد و گفت که دادگاه همه گناه‌های او از جمله دزدی پول دولت، تجاوز به ناموس و تقلب‌کاری را ثابت کرد و برای همین او را به زندان محکوم کردند. زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و تاجر شناخته را با گناه‌های سنگین به زندان محکوم کردند، هرچند خودش میگوید که بی‌گناه است. زید سعیدوف سال 2013 بعد اعلان درباره تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو دستگیر شد. وزیر سابق را در ماه دکبر سال 2013 به 26 سال زندان محکوم کردند. دادستان کل تاجیکستان پرونده محمد علی حید عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را هم شرح داد و گفت که گناه‌های او در دادگاه ثابت شد و او قانونی جزا گرفته است. اما یک گروه کاری سازمان ملل متحد که پرونده های بازداشت های خودسرانه را تحقیق میکند مهمه سال 2018 خلاصه داد که بازداشت محمد علی حید غیر قانونی است و او باید فوراً آزاد کرده شود. دادستان کل پرونده بزرگ مهر یاروف را هم شرح داد و از جمله گفت که او را نه برای نظرهای سیاسیش بلکه برای جنایت‌های مشخص از جمله 19 مورد تقلب‌کاری به زندان محکوم کردند. دادستان کنایه زد شاید نظرهای سیاسی یاروف در زندان پیدا شده باشد. نشست روز 3 ایول به پایان رسید و یوسف رحمان وعده داد که با سوال‌های باقی مانده اعضای کمیته حقوق بشر مقامات تاجیکستان در مدت 48 ساعت آینده جواب می‌دهند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
انسان ها نباید کهنه پرست باشند و پیشروی در زندگی همیشه از قالب شکنی ها پیدا می شود. این نکته را زاکیر صابیروف رسام شناخته تاجیک مؤلف دو رویه نقاشی نورواریزم و تنواریزم در نمایشگاه آثار هنری خود که بگاهی 1 ایول در شهر دوشنبه آغاز یافت ابراز نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. در این نمایشگاه بیش از 40 آثار این رسام 68 ساله تاجیکی با رویه نورواریزم و تنواریزم تصویر یافتند و معرض گذاشته شد. آقای صابیروف در صحبت به رادیو آزادی گفت رویه هایی که او اختراع نموده است در عالم رسامی تاجیکستان و جهان نوگانی به حساب رفته، نه همه فلسفه چنین رویه ها را به خوبی درک می کنند.
همش درباره اون که همه این رویه که من اختراع کردم در جهان معلوم شده است و بسیار شاپاندوی زیادی پیدا شده است در این باره. میخواستم که در تاجیکستان مثلا جایی که تولد شد مثلا همین ها درک کنند و دانند که ما چی داریم.
نقاشی های زاکیر صابیروف تصویر زیبایی های حیات، ابراز های واقعی و بدیعی، چهره های سرشناس ملی و بین المللی و فراگیری موضوع های حساس تاریخ و فرهنگ، تصویر لوحه های تمدن جهانی میباشند که در قالب تنظیم نور و شکل دهی متا تصویر مییابند. او در شرح یک آثار تخیلی خود که در زمینه حکایه 1001 شب آفریده است گفت هدف دوباره زنده کردن این حکایه با پیشنهاد رویه نوی هنری رسامی می باشد. صابیروف در یک نقاشی دیگر خود با نام فیغان سالهای 90 که حادثه و واقعه های سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان را به تصویر کشیده است گفت در این یراق را نشان نداده است، فقط آفتاب و کفن را نشان داده است که با کفن آفتاب را محکم کرده ایستادند. در این نمایشگاه همچنین با پیشنهاد رویخط نخنامه نقاشی های این رسام تاجیک با ارزش گوناگون به فروش گذاشته شده است. صابیروف گفت هر یک نقاشی هایش از $100 تا $44,000 نرخ دارد و برای آفریدن یک آثار تا 2 ماه و گاه 1 سال و از این هم زیاد وقت می رود. او گفت با توجه به آن که فرهنگ خریداری نقاشی های رسامان در تاجیکستان روش نکرده است و ثروتمندان به چنین چیز توجه ندارند، نمی شود از حساب هنر رسامی در کشور زندگی را پیش برد. همصحبتمون تاکید نمود که سال 2006 باری نخست با رویه نورواریزم و تنواریزم آثار نخستین خود را پیشنهاد کرد که نه از جانب همه قابل قبول دانسته شد. او دلیل قابل قبول نگردیدن آثارش را ناآگاهی ارزیابی نمود.
گفتند که این چی لازم، این چیزهای چیزی نوی چی در کار مو کو نه سرشته کردن میتونیم نه ورس اگجو سرشته میکنیم.
صابیروف در شرح مختصری چی بودن این دو رویه اختراع نمودهش گفت
دنیا رو در شکلی نورها دیدم، در شکلی فضاها، برای اینکه ما از فضا عبارت هستیم، امروز پیدا شدیم پگه نیستیم، از فضا به فضا همین خیلی است. ما از سببی که مولکولایی که ما با عقل درک میکنیم لیکن با چشم دیده نمیتونیم، به مانندی قوای برق، اینکه شمال بود
мо ина ҳис мекунем, лекин дида наметонем. Агар чанг бошад, агар оро мебинем. Агар чанг набошад, агар бодро мо фақат ҳис мекунем, мо халос. Ин нур ҳам аз ҳамин аст, борад. Фазо аз ҳамин борад аст. Ин як ҳамин тавр дунёе ки мо ҳамаш дорем, ҳамаш аз фазо борад аст. А дуюм равия ин танворизм аз пештара номаш материал тереизм буд. Значи ман аз манои мато. Матое ки мо ҳар дар атрофи мо мебинем, ки либосамон ҳамаш аз матои борад аст. Ин шакла гирифта ман гӯё ки як тартиби, як композиции нав месозам.
Ҳарчанд на ҳама фалсафаи равияҳои ихтироъ намудаи Зокир Собировро ба дурустӣ дарк мекунанд, дар намоишгоҳи наққошиҳояш чанде аз ширкатдорон гуфтанд барояшон дидани чунин расмҳо бо сабку равияи нав ҷолиб аст. Маҳмадкарим Рақибов аз зумраи ширкатдоронест, ки ба радиои Озодӣ гуфт тамошои осори Зокир Собиров барояш ҷолиб буда, шахсан ӯ ин расомро мешиносад, ки соҳиб мактаб аст ва дар олами расомӣ роҳу равияи худро дорад. Зокир Собиров муаллифи беш аз 150 осори наққошӣ бо равияҳои нурворизм ва танворизм мебошад. Осори ӯ дар чандин намоишгоҳҳои байналмилалию ҷаҳонӣ сазовори ҷоизаву шоҳҷоизаҳо гардидааст. Аз ҷумла, соли 2015 соҳиби шоҳҷоизаи уқоби тиллоӣ дар Нью-Йорк ва соли 2018 дар Украина унвони расоми беҳтаринро сазовор гардид. Ӯ академики фахрии Академияи расомии Русия буда, ҳамчунин дорандаи нишони барои рушди санъати Украина низ мебошад.
меҳмони Озодӣ.
Муаррифии симоҳои нави саҳнаи сиёсиву иҷтимоӣ
ва тамоюлҳои ҷомеаи Тоҷикистон аз дидгоҳи меҳмонони Озодӣ. Маҷалаи вежаи радиои Озодӣ.
Салом, ба барномаи меҳмони Озодӣ аз радиои Озодӣ хуш омадед. Ман Искандари Фирӯз, муҷри ва таҳия кунандаи барномаи имшаб, тӯли 15 дақиқаи дигар бо шумо хоҳам буд. меҳмони барномаи имрӯзи мо Фозилҷон Фатҳуллоев, фаъоли ҷамъиятӣ ва хатмкардаи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аст, ки дар як номаи унвонии Раиси Ҷумҳурии Тоҷикистон аз вай барои идомаи таҳияи рейтинг ё назарсанҷии мақомоти муваффақ ва баръакс дархости кӯмак кардааст. Нахуст аз Фозилҷон Фатҳуллоев пурсидам, ки ҳадафи таҳияи чунин рейтинг чи аст?
Аввалан, ин рейтинги таҷрибавӣ, экспериментали гӯем, бо мақсади, чӣ гӯем, аввал ба эҳсосот дода шудам, ҳамин рейтинга пеш аз он ки таъсис диҳам. Ва комментарияҳо, отзывҳо, яъне, чӣ гӯем, назарсанҷои баъзе иштирокчиёни шабакаҳои иҷтимоиро ба назар гирифтам, ҳамчун ибтидоӣ рейтинги аввалро тартиб додам. Баъдан дидам ки талабот нисбати ҳамин рейтинг ҳавасмандии шаҳрвандон нисбати ҳамин рейтинг зиёд шудан ва баъзе шаҳрвандон ҳатто ба ман мустақиман муроҷиат кардан илтимос кардан ки ҳамин рейтингро тартиб диҳам зеро масъулиятнукии баъзе мақомотҳои давлатиро ба масъулиятну баланд такон бахшидани масъулиятнукии баъзе мақомотҳои давлатӣ таъсир расонида метавонад ва ба ҳамин хотир як маротиба аз ҷумлаи собиқ хизматчиёни давлатӣ ҷамъ кардам ба рейтинги дуюмро таъсис додам. Бо ки рейтинги аввала нишон дод ки ҳамчун омили таҳқиқотӣ нишон дод ки аз дар асоси пурсишҳои иҷтимоӣ социальный опрос ва дар асоси системаҳои риёзӣ, системаҳои математикӣ тартиб додани рейтинг дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ғайриимкон мегардад. Доне ки пурсишҳои иҷтимоӣ метавонанд аз ҳисоби маҳалгароӣ, землячество рейтингро умуман заҳматҳои арзандаро аз назар дур кунанду ва рейтингро ғайри аслӣ ташкил кунанд. Системаи математикӣ бошад, агар исбот намуд ки баъзе маълумотҳои оморӣ дар асли воқеа бо асли воқеа мувофиқ нестанд. Аз ҳамин сабаб ман рейтингро аввал бо мақсади равшанфикрӣ андохтани мардум тартиб додам. Лекин то ин дараҷа ҳавасмандии шаҳрвандонро худам ҳам пешбинӣ кардагӣ набудам.
Лутфан мегуфтед ки ҳадафи асосии ин рейтинг чи аст?
Ҳадафи асосии рейтинг ин равшанфикрӣ андохтани мардум аст. هدفی اساسی دویمش این بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی مقامات های دولتی یگان هدفی سیاسی یا یگان هدفی اشغال منصب یا یگان هدفی دیگری غرضناکی ندارد. بعضی شهروندان حتی نمیدونند که به کدام مقامات برای حل این یا آن مسئله مراجعه کنند. از همین سبب عرض و شکایت ها بسیار میشد، فتنه بین جامعه زیاد میشود. دویمش بعضی مقامات ها تو حتی ترس و حراس ندارند، از با شهروندان ملاقات دغلانه میکنند، با کارمندان خود ملاقات دغلانه میکنند.
این ریتینگ آیا در اساس کدام نشان داد ها تهیه میشن؟ این فسادکاری است یا دوزی و دیگر اعمال زشت؟
این ریتینگ ها اساسا در اساسی ما اول چند نمودی ترتیب دادن ریتینگ رو نگاه کردیم، تجربه دیگر رو نگاه کردیم، حتی اصول فیل خایمن رو هم نگاه کردیم که اصول ترتیب دادن یعنی که کوفیسنت فعالیتی خدمتچیان دولتی هست، هم خیلی اصول است. از روی همون هم حتی نگاه کردیم برای تجسم مطابقت نمیکند و ریتینگ در اساسی نظریه حکمان ها در اساسی بحث ها، یعنی که 20 نفر خدمتچیان سابق خدمتچیان دولتی که اگر پیشنهاد من قبول شد که خدمتچیان دولتی عمل کننده جمع شوند و در اساسی بحث ها شده که در اساسی اودیتوری جمع اومدگی در یک دانشگاه یا در یک مؤسسه همین ریتینگ رو در اساسی همین چگون اعضای فکر و ملاحظه های حکمان ها، یعنی که ما دستاورده های هر یک منصبدار رو زیر نظر میگذاریم و حجمی یعنی که حجمی ماهیت همون منصبدار رو بین خودمون بها میدیم و از همین سبب دویوم ریتینگی که هست آنتی گیروی ها میگویم، یعنی که آنتی قهرمان ها در اساس یعنی که آسیب رسانیده اونها رو جوری بها میدهد و در اساس همون با هر یک منصبدار یا مقامات دولتی جایزه داده می شود. اگر بگویم که با طریق بی مینوس اصول های بی مینوس ا پلوس ا مینوس، یعنی که با طریق چگونه استاندارد اند پورز بوین، اگر مو بها دیم، اگر عموما بعضی هست که اونها فساد رو به نوبت نمی گیرند، برای همین مو چگونه سطح فساد نوکی رو هم باید به نوبت گیریم. ولی مدل ها زیر تحقیقات قرار دارن، هستن بچه هایی که یعنی که خیلی چگونه متخصصان هست، نکی نورسوی کادری در اینجا هست، من این رو پنهان نمیکنم، یکی انشاءالله در آینده اگر با یک ترتیب و دامین سیستم امور در آید، اگر ما با اصول های ماتماتیکی یعنی که با اصول های دقیق تر بوز میگذاریم، لیکن حضرش در حضرش تن رو با اصول حکمون ریتینگ رو ترتیب داده میشود.
این حکمون کی ها میشود؟
حکمون شخصونی که از در سیستم دولتی کار کردن، میدونن سیستم دولتی صلاحیت هر یک مقامات دولتی رو میدونن و تو با کدام درجه مسئولیت نوکی باید اونها ظاهر کنند، همین رو همون اعضایان حکمون ورج کردن شد داغ سودی نداشته باشند و چه گویم سابقه دولتی کاری باید زیاد داشته باشند. خوب میشود نفقه دارون در این مسئله کهن سالانه یک شخصی که پر تجربه در همین ریتینگ اعضو میشود، لیکن از سبب اون که بعضیش ترس و حراس دارن، بعضیش از سبب مشکلی زندگی مو با مهاجرت مهنتی رفتن، از همین سبب من وعده دادم که ریتینگ مخفی میشود حالی تو دستگیری بالو یگون تو دستگیری یگون مخمود و از همین سبب من همین ریتینگ رو حالی اکنون در یک سوال مونده است، تاسیس دیم یا تاسیس ندیم، از همین سبب من پیشنهاد کردم با مکتوب با بسیار واقعا دچار شدن از سبب همین ریتینگ. حتی
چی واقعا؟
مثال هست شدن حالات هایی که از طرفی بعضی مقامات هایی که با روی خط آنتی گیروی ها وارد شده بودن فشار ها با من می اومد، مثال از من تلفن از با فیسبوک می نویسن که چیز رقمای تلفنات رو تخ می دادم، من چی سوال، من جای ترسم نیست، جای قرض داری و متهمی نیست، من مقصدم یا تنها پاک وجدانی با روحی ریتینگ زیاد کردم بود، خب میدادم عباس سر میشود شما زیدی دولت گاب میشه زیدی دولت اینجا یگون چین برعکس با فایده دولت گاب بود، به همین مقصد من ریتینگ رو ترتیب دادم، فشارو بسیار میکردم.
امروز شما رو دیدم که سوار دوچرخه هستید.
بله بله.
چرا؟
من خودم از قبلا هم ذوق هم در دوچرخه رونی زیاد بود برای مقصد ورزش برای سلامتی هم، لیکن کارتی همون برای اوتوبوس رونی هم رو برای استفاده بردن بوستوی نقلیات اجتماعی پرت افتم، برای که بسیار میرفتم بعضی عمر را در افتاوز میشنوختم میفتم شما هم فتلوی فوزیلی از فیسبوک نیستم میفتم بله یعنی گپ بایم پرابلیم باشد ایمو ریتینگ شما رو دیدیم میگفتم که هم خیلی شکایت میکردم بسیار بعد در نزد مردم هم میکردم شکایت بعد من خسته شدم میفتم کفایه دیگه با وسیله نقل با افتوز ترالیبوز استفاده نبرم از این سبب.
اون نامه‌ای که شما عنوانی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی است اون نامه رو؟
اون نامه رو ماهیت اساسیش هدفش اساسی این کمک طلب کردم با اینکه اعضای حکمان ریتینگ اوستا برهم خورد تا 20 ایون تا 25 ایون بعضی اعضایون گرین کارت بریدن میروند به دیگه دولت با اینکه در جمهوری تاجیکستان چه خودت میدونید زندگی روز از روز کمی دیگر شده استوده است و از همین سبب میخواستم که جانب اولی در چی بیم با مقصد روشن فکری انداختن مردم و بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی مقامات های دولتی همین ریتینگ رو چگون دیگه دستگیری کنن یعنی که با چی دستگیری کنن با کادرهای مخصوص کادرهایی که در سوهای همین خدمتی دولتی یعنی که از ما داریم ریاست خدمتی دولتی یعنی که چونین ریتینگ با چونین ریتینگ اونها مشغول نمیشون یک فشاری تاثیر کردن با مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی از جانب خلق شود بگذار خدمتچیان دولتی از همین ریتینگ نه از خلق ترسن از فکر و ملاحظه خلق ترسن بگذار همین ریتینگ با شنیدن دعوای خلق تاثیر کند زیرا تنها چیزی نشه زود رهبریت دولت رو مردم عیبدار میکنند بگم که هست از بیننگ و ناموس خدمتچیان دولتی هست اینو خود جانب ولی هم دهم می سال 2019 سال جاری بسیار نقص تاکید کردم هستن به مسئولیت این به مسئولیت رو من خودم در حیات بسیار دیدم حتی شخصا با من در دستگاه اجرایی منصب فروختنی شدن یکی از مشاورانی پرزیدنت اوید با کادر حتی با من منصب فروختنی بود تو با این درجه ما در حیات بی‌ناموسی به بدنفسی بعضی منصبداران رو در حیات خودم مشاهده کردم از همین سبب می‌خواستم که عیبداری اساسی معلوم گردد از بواسطه همین ریتینگ ها بگذار منصبداران از همین ریتینگ ترسن مسئولیت خود رو در نزد خلق درست در کنند دانند که در حالتی خنوگ نظری بد رفتاری نسبت این یا اون شهروان در برای تینگ انتی گیروه ها وارد میشن
و شفافیت و
شفافیت اشکارو بعدی که اگر جانب اولی در حالتی اگر من کم امید دارم که در این مسئله میگم که در اینجا عقیده کنسرواتیوی هم وجود دارد در حالتی اگر دستگیری کردن همین ریتینگ رو وعده میدیم که شفافیت آشکارا نشون میدیم چه اودیتوریا رسما جمع میکنم اودیتوریا برای چی این یا اون منصبدار در رویخطی قهرمان ها وارد شد همه شفاف میشد به همگون معلوم میشد به یگون سوال بحث انگیز هم پیدا نمیشود اودیتوریا بگذار 100 نفر جمع شود بگذار 1000 نفر جمع شود مرد در نزد مردم همه نگاه میکنند که کدام منصبدار دو تو با چی درجه مسئولیت نوک است یا که کدام منصبدار تو با چی درجه بی مسئولیت است معلوم میشد شفاف میشد جناب ولی امید دارم که با این اقدام من درست میفهمند بعضی از عقیده های کنسرواتیوی که ضد همین ریتینگ ها میبرند از همین سبب امید کلان ندارم
خب اگر رئیس جمهور دستگیری نکرد این پیشنهاد شما رو پس دیگر ریتینگ تغییر نمیشه
متاسفانه نمیشه بگم که منم تنهای این ریتینگ رو ترتیب دادن غیر امکان است
غیر امکان از لحاظ مالی یا از لحاظ
از نه تنها از لحاظ مالی از لحاظ کادری متخصصان در کارن که نگاه و نظر اونها هم برای من مهم است
خب اگر دستگیری نکرد شما پس با چی کار مشغول میشید
دستگیری نکردن من چیکار در استرافشان شرکت دارم هم شرکت ما رو با روبری دعوت کرده استودان استرافشان میرم و اونجا یک فعالیت سویپکوری مشغول میشم
شما از روی اختصاص اقتصاددانی جهانی بین المللی
بله
آیا میخواید این بعد در عرصه علمی اقتصادی جهانی باز فعالیت داشته باشید یا تنها سویپکوری عملی
من سوال به نهایت خوب است من خودش دانشگاه تکنولوژی رو با دیپلم سرخ دیپلم اعلی ختم کردگی هستم و چیکار میگم با علم مشغول میشدم قبلا لیکن از سبب پنهان نمیکنم در اینستیتوی اقتصادیات و دیموگرافیا با علم مشغول میشدم و در آنجا دیدم که ایدئولوژی کمونیستی حالا هم وجود دارد، ایدئولوژی مارکسیسم و لنینیسم تو حالا هم وجود دارد. پیش از من اومدن در آنجا دایرکتور اینستیتوت اولین بابایف بودن و دریافت دارم موضوع تحقیقات آنها تنها چیز بود، میگراسیا، مهاجرت مهنتی، اون چیزی که بیشتر با ایدئولوژی مارکسیسم تردوی ریسورس، یعنی که ذخیره های مهنتی تکیه میکرد، با همین ها تکیه میکردن. خب راست گپ خونی جگر شدم، راست گپ خیلی عذاب کشیدم برای اون که ایدئولوژی اونها رو با یک ایدئولوژی موثر روانه کنم. پیشنهاد من بود که با تحقیقات اینواس روی گردونن، با تحقیقات بزرگ اقتصادیات بزرگان بیشتر روی گردونن، با یوزف شومپتر بیشتر روی گردونن و اوستا اوستا با همین هدف روانه شدن. ما رو مایلرو گروپ برای کار دعوت کردن. وقتی که رفتم در اونجا مایلرو گروپ هم میدونید همونجا دعوت کردن، رفتم کانترکت رو پیشنهاد کردم بود 4 ساله، لیکن از سبب این که در اونجا وضع اولوی چون به سبب های شخصی نتونستم به روسیه روم در بیزنس سنتری روسیه کار و فعالیت خود رو ادامه دیم.
با تشکر از فاضل جان فتولایف، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و یکایک یک شما را در امان خداوند بزرگ می سپارم.